بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام: ینزل الصبر علی قدر المصیبه و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته هبت عمله. اون چیزی که ابتداعاً طبق نگاه رایج ما از این حکمت برای انسان حاصل میشه اینه که ما در این جهان هستیم و دنیای بیرونی و این جهانی که هست و ما مجبوراً در اون زندگی داریم میکنیم و دنبال منافع و کارهای خودمون هستیم، دنبال اهداف خودمون، آرامش یا هر چیز دیگه. مصیبت ها و مشکلات برای ما ایجاد میکنه و یه خدا و یه ستاد عملیاتی هم توی آسمون هستش و این ستاد عملیاتی برای ما تصمیم میگیره. حالا اینه که اول صبر، بعد مصیبت، یا اگر مصیبت میاد بعدش صبر میاد، یا فرض کنید که مطالبی از این قبیل. اما این نگاه از اساس دچار مشکلاتی. اولا چنین خدا و چنین ستاد عملیاتی در آسمون وجود نداره و اون چیزی که داره رخ میده همین حقیقتی است که در این جهان با ما متحده. و بخوام مثال بزنیم، ما مثل چی هستیم؟ مثل آدم هایی که در یه محیط شلوغی داریم حرکت میکنیم، راه میریم، داریم از اینجا میریم به اون به سمت مثلا اون طرف شهر، اون طرف بازار. توی بازاری، توی جای شلوغی آدم میخواد چیکار کنه؟ میخواد از این طرف بره اون طرف. خب این مصیبت ها و مشکلات و حوادث برخورده هایی است که ما با این شلوغی میکنیم و این شلوغی خود به خود واقعیت این جهانه. این جهان بدون این امکان نداره، همونطوری که مرگ هم واقعیت این جهانه. هیچ امکان نداره که شما فرض کن تصمیم بگیرین یه پیاده روی توی شهر یا تو بازار یا تو کوه انجام بدید. این پیاده روی رو تموم میشه، نمیتونه که الالعبد بدونی. هیچ انسانی نمیتونه تصمیم بگیره الالعبد یا مثلا تا فرسونی که یک زمان نامحدودی راه بره، ولو اینکه مثلا جهانگرد باشه، ولو مثلا کریستوف کلمب باشه که راه خیلی طولانی میره، میتونه طولانی تر بره، اما انتها داره. مرگ این انتهاست، انتهایی که ما در این جهان هستیم. مصیبت ها چیان؟ مصیبت ها این برخورده هاییست که ما به طور طبیعی در این جهان میکنیم. اما اصل حضورمون در این شلوغی هم این هم به دست خودمون صورت میکره. مثل کی میمونه؟ مثل کسی میمونه که هبوط انسان به این جهان، مثل کسی میمونه که تو خونش نشسته راحت و آروم حوصله‌اش سر میره. یکی حالا این که نشد که بریم یه دوری بزنیم، وقت این میاد که بیرون طبیعتاً این تصادم ها طبیعت اونه. حضور ما در این جهان درست مثل همون کسی که از خونه امنش بیرون اومده و وارد یه دنیایی پر از درگیری شده و انتخاب خودشه. حضور ما در این جهان هم انتخاب خودمونه و آزادی و قدرت انتخاب هم اون هم خودمون خواستیم. بعد اون وقت وارد این جهان که میشیم، توی اینه که به چه سمتی بریم و به چگونه بریم و جوری بریم، این هم دست خودمونه. این نیستش که به صورتی باشه که از یه جای دیگه یا از یه جهان بیرونی تصمیم گرفته میشه که من به چه سمت برم. این تصمیم ها و انتخاب ها از خودمونه. اما چگونه است که پیدا نمی کنیم؟ چرا متوجه نمیشیم؟ مثل آدم میمونه که از اینجا راه میفته به یه حرکتی میکنه، وقتی که حرکت میکنه با یک سری مشکلاتی، مثلا فرض کنید که وسط راه روبرو میشه با یکی و شروع میکنه که دعوا کردن، بعد وقتی که دعوا که میکنه بعد فرض کنید لعنت میفرسته بر این محله و این آدمهاشو، اینا که چجوری هستن، کی اینا رو راه داده، چرا این کسی اداره نمیکنه. یه نفر بهش میگه که خب خودت از این محله اومدی، میرفتی از اون محله اونوری. دیگه این فراموش میکنه، وقتی که گرفتار این درگیری میشه یه فراموش میکنه که خودش خواسته. وقت اینی که در واقع صبر اول یا مصیبت اول، در واقع این هر دو با انتخاب انسانه. حالا صبر یا نزولش اینجا یعنی چی؟ یعنی فعلیت پیدا کردن اون ظرف. اصلا صبر یعنی ظرفیت. صبر انسان یعنی ظرفیتی که داره و این ظرفیتی که تحمل داشته باشه. میزان نزول صبر در اینجا نه اینکه از آسمون صداد عملیاتی تسلیم میگیرن که بگیرن که مثلا خانم داجر چقدر صبر داشته باشه، مثلا 3 درجه بهش صبر بدین، مثل بودجه بندی که سازمان برنامه بودجه تسلیم میگیره که مثلا به بانک مرکزی اینقدر بدیم یا به فلانجا بدیم، بانک مرکزی هم اجرا میکنه. چنین نگاه بیرونی منطقی نیست. اون حقیقتی که وجود داره خود آدمه. اون مقداری که از این استعداد بی نهایت انسان در این جهان شلوغ فعلی که خود آدم آمده و تو عمل انتخاب کرده از این راه بره یا اون راه بره، اون مقداری که این ظرفیت فعلیت تو این جهان پیدا میکنه، این میزان نزول صبره. وقتی این میزان نزول صبر در اینجا متناسب، چرا متناسبه با مصیبته؟ چون هر دوتای اینها معلول یک علت دیگه هستن. اون علت دیگه چی؟ خود انتخاب خود آدم. آدم تصمیم میگیره که به این سمت بره یا به اون سمت بره. این سمت درگیریاش به نوع خودشه، اون سمت هم درگیریاش به نوع خودشه. انتخاب انسان هم اون زیربناییه که توی وجود خودش داره. حالا اتفاقا بحث پرده رساله عملیه مقدار زیادی به این ربط داره و خیلی چیزاش، و اینی که انتخاب‌های بنیادین رو انسان بهش میکنه که مثلا من انتخاب بنیادینم، یعنی که تصمیم گرفتم که فرض کنید که مثلا این آقا مثلا من تو این مکان زندگی بکنم، پدرم آقای مثلا فلان باشه، شغلم فلان باشه، مثلا امکاناتم فلان باشه. این انتخاب بنیادی و انتخاب کردن انسان این نیست. اگر اینطوری باشه 2/3 مردم دنیا تصمیم میگیره انتخاب میکنن که باباشون راکفلر باشه از حیث مالی، از حیث اخلاقی هم مولا علی باشه، از حیث علمی هم مثلا انیشتن باشه، از حیث هر چیزی اینطوری. این انتخاب که نیست. این تو این عالم شلوغ پلوغی که پر از تصادم و درگیری، انسان یک انتخاب‌های زیربنایی میکنه، مثل کسی که توی بیابونی هست همینطور بدون توجه به عوارضش یا با مقداری توجه به عوارضش تصمیم میگیره که من به سمت اون قله میرم یا این قله یا این دره یا این رودخونه. وقت توی عمل که داره میره یک سری لوازم و مقتضیاتی داره. مقتضیات همون درگیری‌های روزمره انسان هست. تو این درگیری‌ها دیگه چه بسا همون دلیل بنیادینی که تو ذاتش تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده اصلا فراموش کنه، و عموما انسان فراموش میکنه و همین خاطر یه عامل بیرونی رو مسبب میدونه. مثل یه آدمی که داره میره، فرسونی که ما توی یه شهری در واقع یه شهردار انتخاب میکنیم، این شهرداری که انتخاب میکنیم شهرداری که مثل بعضی شهرداری یه شهرداری بی عرضه‌ای که فقط مثلا بلد نظری بده انتخاب میکنیم، یه شهرداری انتخاب میکنیم که شهر رو زیر رو بکنه و بسازه. مثل بعضی از شهردارا هر دوستا شما نمونهشو خوشبختانه تو کشورمون کم نداشتیم. حالا این شهرداری که تصمیم میگیره شهر رو بسازه، خب همین شهری که موجود داره میسازه، باید خیابونا رو خراب بکنه، عریض بکنه، زمین رو بکنه، نمیدونم باید زیر زمین رو بکنه، مترو بسازه، همین کار داره میکنه دیگه. این وقت ما که داریم میریم دفعه پامون میری تو چاله، پامون میریم تو چاله، همه این مقدماتی که رخ داده مثل مقدماتی که ناشی از انتخاب خودمونه. تصمیم گرفتیم که بیان بسازن، تغییر بدن، چی بکنن، همین کار رو بکنن و مشکلات زیادی پیدا میکنه، هزینه داره، میان از ما عوارض میگیرن. مثلا فرض کنید که یه باغات و فضای سبز میکنن، کسی میخواد برج بسازه، کلی پول در بیاره، جلوشو میگیرن، انواع این کارا. وقت پای من که میرم تو چاله میگم بر مسببش لعنت. مسببش که من خودم بودم، خودم این شهردار انتخاب کردم. این در واقع قضیه انتخاب ماست و مصیبتی که برای ما ایجاد میکنه و صبری که باید بدیم. حالا صبر چیه؟ چرا اینجا صبر بر صبر و مصیبت بر هم منطبقن؟ به دلیل اینکه هر دو با انتخاب خودم، هر دو معلول انتخاب من هستن. منی که در واقع انتخاب میکنم که مثلا یک کار عظیم بشه، ظرفشم دارم، هرچند که تو عمل فراموش میکنم. و البته این انتخاب یک ظرفی زمینشه و بعدن تو عمل تو تطبیقش و از طریق مصیبت ظرفمو توسعه میدم و کاملتر هم میشم. یعنی یه صبری، یک ظرفیتی قبل از مصیبت داره، یه ظرفیتی بعد از مصیبت و همراه مصیبت، چون این نتیجه بخشه. و این هم در نظر داشته باشین که صبر به دو معنا میشه در نظر گرفته. یکی صبر اون ظرفیتی که من دارم، ظرفیتی که به صورت داشته باشم که این رو تحمل کنم، ببینم، بفهمم و بگم نه، بذار شهر رو آباد کنن، بذار چی بشن. کسی میاد مقابله با من میکنه، میگه که تو چرا، تقصیر تو بود که این رأی دادی به این، اگه رأی به این فرد نمیدادی، این مردم پام تو این چاله نمیرفت من باش مقابله کنم. این یک، این ظرف منه. دوم اینه که این ظرف من بکار بگیرم. ممکنه من ظرفشو داشته باشم، اما ترجیح بدم که وقتی که پام میره تو چاله، دو تا فوش به پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ و جد این آقا بدم. این اخلاقیات دیگه. اگر عادت کرده باشم که خودمو کنترل کنم و فکر کنم و بگم تقصیر خودم بوده و خودم هستم، بعدم بگم پاشم هستم، این یه حالته. یه حالتی که ظرفشو دارم، میگم تقصیر خودمه، اما میگم لعنت بر من که دیگه اگه دفعه بعد اگر همچین انتخاب بکنم. اینو همین نمونه هاشو دور برامون دیدیم. یه آدمی هم نه، اصلا اینم نه، ترجیح میده همونجا بد و بیراه بگه. یه آدمی از اینم بدتره، ظرفش هم داشته و داره، اما عادت کرده که در واقع اساس همه چیزو فراموش بکنه و کم کم دیگه اصلا اوضاع معکوس این میشه و چنان جلز و بلزی میکنه که دیگران که میبینن هم تعجب میکنن. بعد یه آدم حکیمی میاد بهش میگه بابا تو این بی خودی به این سرصدا این گوش ندید، این خودش این کارو کرده. میگن نمیشه آقا، این همه در جلز و بلز، مگه میشه؟ ولی میشه. این دوتا با هم متفاوته. اینی که صبری که به ما میدن که در واقع دادن هم نیست، انطباق، یعنی همراه به این و بعد از این و قبل از این، در یک پروسه این صبر میتونه انجام بشه. این در واقع اصل صبره. اما اکثر افراد نه تنها بکار نمیگیرن، بلکه معکوس استفاده میکنن و نتیجه ای از این نمیگیرن. وقت اجر اینجا چیه؟ اجر دوباره شما ممکنه یک نگاه بیرونی بکنین، همون ستاد عملیاتی که تو آسمون آسمون پنجم، ششم، هشتم اون گوشه مستقر شده و من میاد در واقع یه چیزی میده، مثلا تو اون دنیا فرسون که قصر و قوری و حوری و اینا میده، این موقع این اجر، اینه اجر حقیقی منظور هست، یعنی نتیجه‌ای که از این تصادم من میگیرم، از این مشکلات نتیجهش این که دارم راهمو میرم و دارم به سمت هدفم جلو میرم، یه هدفی اول انتخاب کردم و دارم به سمتش میرم. این هدف ممکنه هدف مادی باشه، حتی یه آدمی میگه که من میرم تو دل مشکلات برای اینکه پول در بیارم، اینم یه نوع اجر مادیه. تو قرآن هم تو برنامه زندگی با قرآن نمونه بعضی از کلن نمدها اولای و ها اولای من عطا ربک، کسی که این دنیا رو انتخاب بکنه خدا هم همون عجرش همینجا بلافاصله بهش میده، خوب هم بهش میده، و اما بعد که تو آخرت هیچی دستش نیست تو انتهای کار. حالا یه کسی انتخاب عجر دنیایی انتخاب کرده، یکی آخرتی، هرچی، یکی معنوی، یکی روحی، یکی وجودی، وقت این عجریه که ناشی چی؟ ناشی از این انتخاب این راهه، و این راهی که داره میره میخواد از این ور بازار بره اون ور بازار. این تصادم ها اگر صبری که بهش دادن که در خودش نتیجه انتخاب خودشه و دست خودشه، این صبر رو به کار بگیره و این حرکت رو ادامه بده، خب میرسه به اون تدی، میرسه به اون نتیجه، اون اجر مادی یا معنوی یا هر چیز. اما تا وقتی که به یکی برخورد کرد شروع کنه داد و بیداد و فلان، راه فراموش بشه، همینجا وایسه و شروع کنه به داد بیداد کردن، خب این نمیرسه دیگه، این وسط کاری، اون هدفی که انتخاب کرده، خودش انتخاب کرده، مصیبتش هم دیده، مشکلاتش هم دیده، نتیجهش هم نمیبینه. این همه ماها همین مشکلاتو داریم اما نتیجه خبری نیست. خب چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که با این مشکلات برخورد میکنیم یه فراموش میکنیم. این تیکه دوم حکمت اینه که در واقع اینه که از بیتابی بر بزنه روی پاش، دیدین آدم گاهی میزنه به مثلا روی پاش ناراحتی و تو چیز و اینا از ناراحتی، این در واقع ضرب یده علی فخذه، یه نماده، نه اینکه روی پای زدن. روی پای زدن ممکنه که داره مصیبت، اصل این که انسان بعد مصیبتش ناراحت بشه، مثلا مدیح سرایی بکنه، گریه بکنه، اینا که ابی نداره. توی مثلا این عشایر لور و عرب روش هایی دارن برای عزاداری، روش های بسیار شورانگیز و هیجان انگیز و به قدری هم زیباست که حساب نداره. حوسه و حوسات مثلا عرب ها میکنن در جمع های چیزی، از هر گروه کر و از هر سمفونی قوی تره. خب هیچ عیبی هم نداره. بوشهری ها این روش های مثلا عروسی و عزاشون، لور ها همینطور، کرد ها همینطور، عیبی نداره. این اصل عزاداری برای یک انسان اشکال نداره، منتها این عزاداری بخشی از رفتن انسانه و داره میره یا نه، اینجا بایسته دیگه شروع کرده به چی؟ شروع کرده به توقف و درجا زدن روحی. این ضرب یده علی فخذه اشاره به این دومیه نه اون اولی. عزاداری اشکال نداره، اما عزاداری که فرد در واقع از این راهی که داره میره منصرف میشه و گرفتار میشه و زمین کوب میخکوب میشه تو اونجا. این هم که ترجمه کردن از بیتابی، این هم ترجمه درستی نیست، یه میدونیم منحرف کننده است. انسان بیتاب میشه، بله انسان مثلا یه مصیبت سختی بهش میده بیتاب میشه، این بیتابی که اشکال نداره. یه فرض بفرمایید که مثلا مادری که تو جنگ 7 بچه شهید شده و شوهرش هم شهید شده، بیتابی داره. یا همین مصیبتی که خانم مسلمی نوشتن، فرد شوکه میشه. خب اینا جزء چیز نیست، اینا در واقع مصداق توقف میتونه باشه میتونه نباشه، هر هیچ ربطی به ظاهر انسان و اینکه فرد چه برخورد ظاهری بکنه، مثلا گریه بکنه یا نکنه نیست. آدم های هستن که هیچ گریه هم نمی کنن، هیچ ظاهری از مصیبت هم نشون نمیدن، اما درونشون پر از اعتراض به همه کائنات و انداختن مسائل گردن دیگران و در واقع یک نوع توقف سنگینه. این ربطی به ظاهر نداره، اون حقیقت حال انسان وجود داره. اگر حقیقت راه حال انسان توقف باشه، خب مصیبت هم دیده، مصیبتی خودش انتخاب کرده، وسیله کاری توش گیر کرده و نتیجه رو نمیبینه دیگه. نتیجهش چیه؟ مثل کسی که تو مسائل مادی در نظر بگیره، یکی تصمیم میگیره که بره فرسونی که یه درس سنگینه بخونه، مثلا کنکور یه رشته خوب قبول بشه، میره تا نیمه های کار هم میخونه و اینقدر فشار به خودش میره، یه دفعه مثلا اصلا کلن قاطی میکنه، عصبانی میشه، ناراحت میشه و بعد هم چیکار میکنه؟ دیگه فراموش میکنه. خب این هم مصیبت، هم نصف زحمت رو کشیده، هم هیچ جام قبول نمیشه. خب این در واقع طبیعیه دیگه، هم مصیبت رو دیده، هم این اجرش، اجرش چی بوده؟ اجرش این بوده که کار رو تا انتها ادامه میداده و این فشاری که بهش اومده تحمل کرده، این فشار رو نتیجهش موفقیت در اون هدف بود. یکی میره مثلا میخواد بره تیم ملی، تو ورزش هایی که داره میکنه و تمرین هایی که داره میکنه فشار خیلی سنگینی بهش میاد، اگر این تحمل بکنه بره جلو میره، اما نه، تحمل نکنه، فشار که بهش میاد عصبانی بشه، محکم بزنه بیخ گوش سرمربی خارجی که با کلی ناز و اسپار استخدامش کردن. خب اولین کاری که میکنن میندازنش بیرون، این اجرش از بین میره. وقتی که شما اینطوری نگاه واقعی به حوادث و مسائل بکنه انسان، وقت یک چیز دیگه میبینه تو اینها. و راه اینا چیه؟ راه این همه اینها اینه که انسان توجه به نفسش توی حرکت از بین نره. این توجه به نفس اگر باشه و خودش رو فراموش نکنه، هیچ کدوم از این حقایق و معارف فراموش نمیشه. و سلام.